الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. تحصل أن الفرق بين قاعدة تأخير البيان المحكو الحاجة وقاعدة قبح الإغاب بلا بيان أنه إنما هو بحسب المجرى والمسر، نظرا إلى أن تلك القاعدة إنما تجري فيما إذا شك في وجود أصل البيان للتكليف فتجري قاعدة قبح الإغاب بلا بيان لإثبات البراءة، ولكن مجرى هذه القاعدة إنما هو سكوت الإمام عليه السلام عن بيان بعض ما له دخل في صحة المأمور به و امتثال التكليف بعد قيام الدليل على بيان اصل التكليف. ثم ذكرنا بعض التطبيقات ويضع الكلام بعد ذلك في قاعدة الامتنان. حاصل هذه القاعدة أنه قرينة عقلائية والعقلية حافة لخطاب المقنن لخطاب الشارع في خصوص ما إذا أحرز أنه في مقام الامتنان. إذا أحرزنا من سياق كلامه أو بأية قرينة أخرى أنه في مقام الامتنان، مثلا كما لو أخبر المتكلم المقنن الشارع بأني أريد بكم اليسر ولا أريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج ونحو ذلك، أحرزنا بدليل أن الشارع أو أي مقنن في مقام الامتنان في تشريعاته وتقنيناته، حينئذ تجري قاعدة الامتنان، يعني تكون هذه القرينة موجبة لظهور الخطاب فيما يوافق الامتنان وانصرافه عما يخالف الامتنان. تفصیل این که در فرق بین قاعده قبح عقاب بلا بیان و قاعده تأخیر بیان ان وقت حاجت عرض کردیم دیروز، به حسب مجرا و مسب هست. گرچه قاعده تأخیر بیان از وقت حاجت در حقیقت و عند تأمل یعول و الى قبح العقاب على المجهول یعول الى ذلك، اما مجرای اون با مجرایی و مسب این دو قاعده با هم دیگه فرق میکند. مسب قاعده قبح العقاب بلا بیان اونجاییست که ما در اصل ورود بیان و دلیل بر تکلیف شک داریم، اینجا عقل حکم به براءت میکند به دلیل قبح العقاب بلا بیان. اما مسب قاعده تأخیر البیان ان وقت الحاجه اونجاییست که اصل بیان بر تکلیف وارد شد یقینا، لکن بعد ما ورد الدلیل على اصل تکلیف شارع در خطابی در مقام بیان شرایط و خصوصیاتش هست، و سکت عن بعض الخصوصیات، مثلا به قاعده تأخیر سکوته، سکوت، سکوت کی؟ سکوت شارع. از چی؟ از بعض خصوصیات و قیودی که دخیل هستند احتمال دخلشان در صحت مأمور به و امتثال تکلیف چی آقا؟ هست. خب چون در مقام بیان هست خصوصیاتی رو ذکر کرده و سکت عن الباقی، سکوت کرد، خب الان اینجا وقت حاجته. وقت حاجت به چی است آقا؟ وقت حاجت به علم مکلف به آنچه که دخیل در صحت مأمور به هست، به علم مکلف به آنچه که دخیل در چی است آقا؟ امتثال تکلیفشه. چون در مقام امتثال وقتی که شارع امر کرده و حجت بیان کرده دیگه مکلف معطل چیزی چی آقا؟ نیست، باید عمل بکنه. خب پس او نیاز داره، حاجت داره. حاجتش چیه؟ به علم با آنچه که دخیل در صحت این مأمور به هست، به علم با آنچه که دخیل در امتثال چی هست آقا؟ این تکلیفه. لذا اینجا قاعده تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میاد، اگر چنانچه خصوصیات رو بیان کرد و سکت عن الباقی. فلذا اطلاق مقامی هم به یک نحوی مبتنی است بر همین، چون اطلاق مقامی هم مبتنی بر سکوت شارع هست. پس نتیجه این گرفتیم که تأخیر بیان ان وقت حاجر فی الحقیقه و فی اللغ و ان یعولو الاغو قبل اقاب علی المجهول. چون خود قبل تأخیر یعنی چی؟ یعنی این که چیزی که در امتثال دخیل بود در صحت مأمور به بیان نکرده میخواد اونو اقاب هم بکنه، نشاید اون آخرش در میاره. اما مطبع این دو قاعده همونجور که الان خدمت شما عرض کردن با هم دیگه فرق میکنن. بعد بله اون قاعده کلی است. این اطلاق مقامی در مقابل اطلاق چی است آقا؟ لفظیه. یعنی خود لفظ خطاب، یعنی موضوع یا متعلق خطاب خودش به حسب وضع سریانی و شمول چی آقا؟ نداره. اون مثل بگه اعتق رقبتن یا اکرم العالین، این به حسب وضع اصلا خود طبیعی لفظ اسم جنس وضع شده برای ماهیت محمده ساریه در جمیع مصادیق و افراد. اما اطلاق مقامی چنین نیست. فرقش این میشد که این که میگید که مولا در مقام بیان بود سکوت کرد از بعضی از خصوصیات، هست بنابراین این خطابی که به ما القا کرد و بعضی از خصوصیات رو بیان کرده، گفته آقا نماز با اون خصوصیات، این خصوصیات، اون خصوصیات بخون و درسته بخون، بقیه سکوت کرده. این اطلاق داره. چه غیر از این رو بیاری، غیر از این رو که گفتم رو چی آقا؟ نیاری. فقط اونی که من بهت گفتم بیار اونه، بیار واجبه. اما از این که حالا غیر این رو بیاری یا چی آقا؟ نیاری. سکوت از باقی خودش اطلاق میره. با این اطلاق نفی میکنیم اعتبار آنچه را که سکت عن قول متکنده. خب حالا وقتی که این رو گفتیم، اون وقت وجه این که حالا این اطلاق منعقد میشد نسبت به آنچه را که سکوت کرده و نفی میکند اون رو چیه؟ این به چه دلیل عقلی؟ به چه ریشه ای؟ ریشه این و دلیلش قبح تأخیر بیان ان وقت حاجه استفاده فرمودید و انشئت فقل، میتونه قبح اقامه بلا بیان هم چی آقا؟ باشه. یکی دلیل بر دیگری نیست. بعد بفرمایید
این
بله بله، یعنی تأخیر آنچه را که اون متکلم تکلیف کرده است مکلف را، مخاطب را که اون رو بیان انجام بده، که بعد هر که اون میخواد اون رو چیکار بکنه آقا؟ اقاب بکنه. خب اون رو بخواد بعد از اینکه او مرتکب عمل شد بعدن بخواد بیان بکنه، بگه اون عملی که انجام دادی چون اینه که الان گفتم بعد از عمل نداشت خصوصیت رو، خب تو معمول به رو انجام ندادی پس اقاب میشی. نه این قدیه
اقاب میشی به دار مساله نه به طور اگر باب باشه که اگر باب عملی باشه که آبی از سخت دیده بعد اینجا هم شامل میشه. اگر اصل تکلیف نقابش قبیحه و وقت داره نقاب رو میاره روی بعضی از مواردی که بیانش دوباره هم
بله مانعی نداره، اشکال نداره، این هم قبیحه. نه قاعدش مجزا که عرض کردم شما نبودی توضیح دادم، دیر اومدی مراجعه رو کدی بیان رو کاملا توضیح دادم به حسب مجرا و مثل عرض کردم با هم دیگه فرق دارن. گفت کردیم اونجا اصل بیان اصل دلیل برای تکلیف آمد و لذا عقل میگه که در اینجا نمیتوند بگه که آقا چون بیان نیومده تکلیف نداره. نه، در اونجا بیان برای اصل تکلیف هنوز نیومده، شک داره که اصلا برای اصل تکلیف بیانی آمد یا خیر، تردید داره. خب عقل میگه که خب تا بیان نیومده اقام قبیه، پس تو تکلیف نداری، پس برای اینجا بیان آمد. شارع در مقام خصوصیات و قیود این مأمور به هست، اون قیودی که دخیل در صحت این مأمور به هم بیان کرده، از بعدی چی آقا سکوت کرده. خب ما میخوام بگیم الان که برای ما این خصوصیات بیان کرده، مکلف که شنید از این متکلم دیگه منتظر چیزی نمیمونه، عمل بکنه، وقت عمله. خب این مکلف حاجت داره، نیاز داره، نیاز به چی؟ بیان کل ما لهو دخل فی صحت المعمول به، چون موضوع کلامی تمام شد دیگه، وقت عمل شده. اگر او تأخیر بندازد قبیحه. چرا قبیحه؟ چون یعول الی العقاب علی مجهول. این فرقشون اینه از کردن. خب
مثال نمیشه بزنید عمل
نکتر ارتباطی بعضی ها قاعده
به احتیاط
میشن
برای نفی
جوز مشکل. هر جایی باید متوجه شدن فرمایش شما کامل، جوابش یک کلام هست، ما قاعده باید جواب بدیم. قاعده این است که اون محتمل، اونی که سکوت کرده ازش، اون دخیل باشد در صحت و صحت مأمور به و دخیل باشد در امتثال تکلیف، این فقط. حالا در این که این آیا قاعده اشتغال جاری میشد که دخل دارد، یا قاعده برایت جاری میشد که دخل ندارد، در اقل اکثر غیر ارتباطی این که قطعا دخل ندارد، در اقل اکثر ارتباطی این درش اختلافه، اون عرض دیگریه، ضابطه اینجا معلومه. خب عرض بکنم تطبیقاتی که از کردیم خیلی جالبه، تطبیقات خیلی شیرین و زیبایی هست، بلکه من بکنم خیلی هم لازم هست. یه تطبیق رو خوندیم. تطبیق دوم این بود که این مرحوم علامه برای مسح رأس سر چه مقبلن، مقبلن یعنی از بالا به پایین، این میشه مقبل، به سمت وجه میاد میشه چی آقا؟ مقبل. مدبرن یعنی از پایین چی آقا؟ به بالا. این رو برای جوازش استدلال کرده و همین قاعده، عبارتش رو من از همین بدایه بکنم روشن بشه، چون این دقائق رو بدون مراجعه نمیشه اصلا متوجه بشید. قادرت هم دارید، عبارتش اینه دارد که ولأن ابا جعفر علیه السلام لما حکا وضوء رسول الله صلی الله علیه و آله ذکر البدعت بالمرفقین لما کان واجبا و احمل کیفیت المسح. حالا در دست مقبلش، در واقع چی میشه مقبل؟ مقبل یعنی از بالا بکنی. چرا مقبل گفتن؟ چون دو تا دلیل داره، یکی این هست که این موهای دست رو اگر نگاه بکنید از مرفق سمتش هست به جهت کف، این موهای دست، این پس همون جهتی که مو اقبال کرده به اون جهته. در روایت دارد ولا ترد به شر در نسبت به این به اصطلاح دست، این میشد آقا مقبل. مدبرم که یعنی برخلاف اون جهتی که هست که این از پایین به بالا که برخلاف این میشد. اجازه بدید، مسح هم در کیفیت مسئله در شستنه که از کردیم، در مثل همینطوره، در مثل هم که میخواد که شما دست رو بذارید رو پا مثل بکنید، خب مقبلن یعنی که این کف دست رو بذارید رو اون جای مثل کار بکنید، آقا مثل بکنید از اون قسمت بالا به پایین. مدبرن هم که یعنی از دبر یا بفرمایید که دوباره این دست که زهر الکفه بخواد چیکار بکنید؟ آقا مسح بکنید. هر جا به حسب مقامش مقبل و مدبر در مسح اینجوره، در رد کرد کردم اینجوره، در مسح رد هم کرد کردم به چه کیفیتیه. ایشون الان در مسح رد چیجور گفته؟ دیگه شارق ما گفته مسح بکنید آقا. ومسحو به رؤوس کن و ارجل کن الال کعبین. این مسح در کیفیتش که مقبل باشد یا مدبر باشد او متعرض نشده. خب در مقام بیان بوده بعد ذکر البدعه بالمرفقین بعد لما کان واجبن و احمد کیفیت المس بل قال ثم قال علیه السلام ثم مسح رأسه و رکدیه. یعنی امام علیه السلام دارد حضور رسول خدا را نقل می‌فرماید که حضرت مسح رأسه و چی آقا؟ رجلیه. ولو کان استقبال الشهر حرامن، استقبال الشهر حرامن یعنی که این مسحی میخواد بکند این برخلاف شهر استقبال این رو در رو تاجه فرمونی مقابل جهت این مو بخواد مسح بکند این میشه مدبر. اینجا اگر حرام بود لو کان استقبال شهر حرامن لوجب چی آقا؟ بیان او، لأن تأخیر البیان ان وقت الحاجه لا یجوز. خب اینجا کجا اصلا؟ جایی که اصل وضو بیان آمد تشریع شد واجب هست، ما شک در بیان اصل تکلیف وضو چی آقا؟ نداریم. خب کلام این است که آیا شک داریم که این مقبل بودن مس یعنی از بالا به پایین که در جهت مو هست این دخیل در صحت این مأمور به هست که مس باشد یا دخیل چی آقا؟ نیست. میخوام عرض بکنم که مرحوم علامه موردی رو که به تأخیر بیان از وقت حاجت استدلال کرد اینه، اتفاق برمودی؟ خب این کلامشی. موردی دیگر مرحوم شهید استدلال کرد بر جواز مساوات امام و مأمون در جماعت که مأمون میتوند که ردیف امام بایستد، واجب نیست که یک در عقبتر باشد کما افتابهی بعد اصحاب. این رو چطوری استدلال کرده؟ استدلال کرده به سیعه محمد ابن مسلم الرجلان یعم احدهما صاحبه یقوم عن یمینه. دو نفرم یکی به دیگری اقتضا میکنه یکی طرف راستش بایسته. این دیگه اطلاق داره چه ردیفش مساوی وایستد موازی او چه چی آقا یک عقبتر باشد فرق ندارد. جلوترش که ما اجماع قطعی قائم شد بر بطلانش اینجا یمان و احد ما عن یمینه این دو فرد شامل میشه آقا. یکی چی هست آقا؟ مساوی. یکی اینکه معمول یکی نشی باشه آقا عقب هر دوش میگیره. بعد برد که ایشون استدلال کرده گفته که این عبارتش اینه ولو وجب تأخر تأخر مأموم لذکره و الا لزم تأخیر البیان ان وقت الحاجه. پس اصل تکلیف به این جماعت و به صلات و همه بیانش هست و دلیل وارد، اما این که آیا تأخر مأموم از امام شرط صحت این جماعت باشد این رو الان محل کلام شک. خب ما به این بیان که یعنی امام در مقام بیان بود و اقتدایی که به دیگری ان یمینه هم گفت، خب اگر چنانچه تأخر شرط بود اینجا وقت عمل بود، کلامش که گفته تمام شد. اگر این شرط بود در صحت این جماعت اینجا ما چیکار بکنه آقا؟ در این نصوص بیان بکنه. یکی از جالبترین فروع تطبیقات این فرقی که ما در بحث قضا داریم اینجاست با اون این است که ما در این تطبیقات بسیاری از موارد کلام این بزرگواران قابل مناقشه هست، اما بنا نداریم که وارد مناقشه با ایشان بشیم چون از غرض تطبیقات چی هست آقا؟ خارجه. غرض تطبیقات فقط اینه که فقهایی به قاعده تأخیر استدلال کردن، میخوام موارد استدلال اینها رو ببینیم که این قاعده در کلمات فقها کجاها چی شده آقا؟ استدلال شده. همین فقط. از همه جالبتر از میان این فروع خیلی زیباست که در بحث فقه ما هم به درد میخوره که ما در فقه در بحث قضا همین روزها محل بحث ماست و ما متعرض نشدیم. این فرقه که در روایت دارد که اگر یک زن شهادت بده در امور مالی ربع مال اثبات میشه. توجه فرمودید؟ این در جامع المقاصد که آدرس اونجا هم در بدایر جامع المقاصد دادیم. اینه در جلد 11 صفحه 307 دارد که متن قواعد علامه و تقبل المرأه فی ربع ما شهدت به و هل یستقر الی الیمین فی اشکال، که شهادت زن در حقوق الناس قبوله و اگر یک زن شهادت بده ربع اون مال مورد دعوا چی میشه آقا؟ اثبات میشه. و شهادت و اثنین فی النصف ثلاث فی اربع و اربع فی الجمیع، که یعنی هر چی تعداد زن بیشتر بره ربع رو بشی میشه آقا؟ اضافه میشه. این رو محقق کرکی استدلال کرده به روایتی سرد که رغی من طریق الاصحاب عن الباقر علیه السلام عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قضا فی وصیت لم یشهدها الا امرأتون، که شاهد فقط یک زن بوده، یک زن شهادت داده، فاجاز علیه السلام امام با این شهادت یک زن چی رو؟ حساب شهادت المرأه ربع الوصیه، ربع وصیت رو گفت آقا شهادت بده، من شهادت میدم که این شخصی که مرده وصیت تملیکیه کرده برای زید فلان باغش را که مال او باشه، حضرت اجازه فرمود که به شهادت او ربع اون مال مصابه به این مصالح چی بگیر آقا؟ داده بشه. خب بعد برد که وفی معناها صحیحت و رضعی عن صادق علیه السلام فعلا هذا یثبت به شهادت امرأتین نصف و به شهادت ثلاث اربع و به این سر هم اصحاب گفتن این رو. اما محل شاهد ما کجاست؟ اینجا. و هل یفتقر فی الحکم بالمشهود به فی هذه المواضع الیمین، چون در بحث این روزا بحث قضا چی بود میگفتیم؟ در حقوق الناس شاهد واحد و یمین قبول میشد، اما در این روایات متعرض زن نشده بود که اگر حالا یک شاهد بوده با یک زن باشه شاهد واحد با یک زن چی؟ یا اصلا شاهد واحد نباشه یک زن شهادت بده، شاهد کی باشه آقا بفرمایید؟ یک زن. آیا این در حقوق مالی نیاز به یمین ندارد؟ چطور رجل واحد به یمین نیاز داشت برای اثبات بکند؟ اینجا الان شاهد واحد یک زن شد نیاز به یمین ندارد یا دارد؟
اب
ندارد. الان یک زن رو بگیم چه محل کلام این روایت که خوندی مربوط به چی بود آقا؟ یک زن بود. این محل کلام علامه اینه که آیا در مورد یک زن که شهادت بده یعنی شرطه؟ میگه ما باشیم و قاعده تأخیر بیان اندخت حاجت یعنی شرطی آقا نیست. چرا؟ چون که حضرت در مقام بیان بوده و گفته به شهادت زن واحد یه رب ثابت میشه. خب هر آینه اگر چنانچه اینجا شرط بود اون قد بیان بکنه، خب وقتی که این رو گفته تمام کرد دیگه اون مخاطب منتظر چی دیگه میموند؟ وقت عملشه، بخواد حکم بکنه. در الان تا مجرده که این نامه رو حضرت به حاکم ابلاغ کرد یا خبر بهش رسید او معطل نمیکنه، چی کار بکنه آقا؟ حکم بکنه، وقت عمله. اگر این شرط بود حضرت نو چی کار بکنه آقا؟ بیان بکنه. عبارتشون رو ببینید، و هل یفتقر فی حکم المشهود به فی هذه المواضع الى الیمین من ال... البته نمیخوام زیاد طول بدم، ولی مواضعی که گفته اگر دو تا روایت داشته باشیم فی هذا الموضع مثلا خصوص جایی که آقا چی آقا؟ یک زن شهادت بده، اگر بر دو تا زن داشته باشیم یمین رو علاقه یمین رو توجه فرمودی؟ بله. خب بالاخره قضی متعقن یک زن رو شما بگی که در روایت داریم صحیح هم دارد دارد اصلا فتوا دادن. خب اینجا میگه طلبه طبرت اگر چنانچه معذرت میخواد فیه اشکال که یمین لازم دارد یا نه. اشکال چیه؟ من اطلاق نفس به ثبوت من غیر تغییر بالیمین، فلو اعتبره حالا اعتبره اگر معتبر بود لازم تأخیر البیان از وقت الحاجه. حاجه بیان کرده گفته به یه زن میتونی رو اثبات میشه. خب اگر چنانچه شرط بود که یمین به زمین بشه، خب اینجا به حضرت ناس چکار بکنه؟ آقا بیان بکنه و الا تأخیر لازمه. به اطلاق الاصحاب ثبوت رو به الوسیه الاخر. بعد برد که ومن ان الشهاده بعض النصاب فلا یثبت بها شیئون ما لم یندم الیها الیمین. وجه که رد در مقابل هست چیه؟ این است که ما در باب شهادت گفتیم شاهد واحد و یمین، این زن تازه فوقش بگیم مسابه شاهدی چی هست آقا؟ واحده. این زباید اصلا ناظر به جهت یمین چی آقا؟ نداره. اون عدل دیگر که یمین رو اثبات میکند، خب کرام اینست که ایشون برای اون جهت اولش قبل اون قاعد استدلال کرده. این یک مواردی است از تطبیقات، بگذاریم از این. اما اونی که خیلی مهمه قاعده امتنان، قاعده امتنان رو ما در جلد چهارم بحث میکنیم مفصل. قاعده مهمیه، پر از کلمات فقهای ما در کتب فقهی. آقا از امتنان، از سید مرتضی آوردیم، شیخ طوسی، تا متأخرین، تا معاصرین، اصلا قاعده امتناع با بسیار از قواعد دیگه قابل مقایسه نیست در کثرت استدلال و استشهاد فقها بگیم. خب این باید کم و کیفش معلوم بشه، اونجا بحث میکنیم. اجمالش در اینجا آقا این است که قاعده امتناع یک قرینه عقلایی هست. در واقع قاعده امتناع سیره عقلا جاری شده که اگر چنانچه یک مقننی، یک متکلمی در مقام ارفاق هست، در مقام آسانگیری و سهلگیری هست، در اون تقنینش بداند مخاطبین و عقلا بدانند که این مشرع، این مقنن چنین بنایی دارد، اگر حالا بیاد در قانون چیکار بکنه آقا؟ سهل بگیره. می تقویش میکنن که تو که بنابر سهلگیری برشته بودی، گفتی که ما میخوام بر شما آسان بگیریم. خب این چه باید؟ این چه قانونی که الان داره پدر ما در میاره؟ این قبیح کسی که در مقام امتنان است، در مقام سهلگیری هست، اعلام کرده گفته که یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، فرمود که لقد من الله علیکم بلیهم وعث فیهم رسولا، و یا روایات دیگر شریعت و سمحت و سهده و کذا و کذا، که به ضرورت شرع ما میدانیم که بنا شرع مقدس و چی هست آقا؟ آسان گرفتنه. قاعده جبر همینه و قاعده رفع همینه، قاعده لا ضرر همینه، قاعده نفی حرج همینه و بسیاری از احکام اینه. بنابراین ما میدانیم که شرع مقدس اصل اولی و بنای او در احکام بر چی هست آقا؟ امتنانه. خب وقتی که این شد، حالا اگر چنانچه در جایی این خطابش خلاف امتنان بود، ما میخوام بگیم که این خطاب منصرف است از آنچه را که مخالف امتنانه، مخالف امتنانه. خب این قرینه کاشفه بر مراد گرفتن، استدلال کردن، سید مرتضی استدلال کرده، ابن زهره، ابن ادریس و غیره و غیره در مواردی استدلال کردن به اصطلاح این قاعده. حالا این قاعده از مسائل کلامی بعضی گفتن هست، به خاطر اینکه اصلا بعثت انبیا مبتنی است بر امتنان، لطف، لطفاً علی العباد، خدای تعالی انبیا رو فرستاده. با اینکه عقلم به بشر داد، گفتن که کسی که تکلیف میکنند لطف اقتضا میکند که پیامبر رو بفرستد. در جا خودش گفتند و استدلال کردند قاعده لطف در واقع همون بل میگردد به چی آقا؟ به امتنان. و نفسی ما در مورد امتنان نداریم که به لفظ امتنان وارد شده باشد، اما در از مجموعه نصوص این رو ما استفاده میکنیم. گاهی آقا این امتنان حکم رو توسعه میده، گاهی این حکم رو چیکار میکنه آقا؟ تضییق میکنه. اگر چنانچه مخالف حرج و موجب ضرر و کذا باشد در جایی، خب این حکم رو زیغ میکنه، یعنی اون حکم ضرری و حرجی رو چیکار میکنه آقا؟ بر میداره. در جایی نه سریان میده، مثلا حکم به صحت معامله مستر، کسی که مستر شد، خانوادش در بیمارستانه، در حال فوته. دکتر گفته اگه 10 میلیون نیاری من اون رو عمل نمی کنم. خب بیمه فرش میفروشه، فلانش میفروشه که بیاد پول جور بکنه تا این رو مداوا بکنه. معامله مستره، معامله مستره که صحیحه، توجه فرمودید. حالا اگر شاره بخواد بگه آقا من با اضطرار، نفرمود که ما من حرام الا وقت احله الاضطرار، و یا اینکه رفع عن امتی، آقا اینه بفرمایید شما، رفع عن امتی چی آقا؟ مستر رو ایده. بخواد کسی با این رفع بگه که آقا حکم صحت معامله در اینجا چی شد آقا؟ رفع شده، برداشته شده. مگر رفع معنای برداشته نگرفتی؟ خب حالا این معامله اضطراری شده، بگه صحت معامله چی کرد آقا؟ این مخالف امتنانه. پس امتنان اقتضاش این است که این معامله چی باشه آقا؟ صحیح باشه، نه اینکه صحت این چی باشه آقا؟ برداشته بشه. و یا در مثلا فرض کنید که در نکره در سیاق اثبات افاده عموم میکنه، انزلنا من السماء ما انتهورا، گفتن این جماعتی گفتن استظهار کردن از این آیه که آقا مطلق ما اعم از ماء مضاف و ماء مطلق، بعضی فتوا دادن به متحدیت ماء مضاف از فقها ها به اطلاق این آیه استدلال کردن که وقتی که بنا شد که ما طهور باشه، خب تزریق کردن فقط به ماء مطلق این موافقه با امتنان چی آقا؟ نیست. اینطوری استدلال کردن، توجه فرمودید. بعد گفتن که گاهی هم عکسشه، مثل این که نفی حرج هم که خب البته زیغ میکنه. در هر حال گاهی اقتضای امتنان مقتضاش توسعه است، گاهی تزریقه. امتنان اینجا امتنان بر امت مراده، امتنان بر شخص مراد نیست. بگیم خب نه، بر قضیه حقیقی منحل میشه دیگه. پس بنابراین آنچه را که اگر بر من جلب بشه مخالف امتنان منه، ولو اینکه با دیگری نسبت به دیگری ضررم وارد بشه، این باید برداشته بشه. مثلا چی؟ مثلا این که من اگر در منزل خودم یک چای نکنم ضرر میکنم، حراج میفتم، بو دارم باید بکشم توی منزل، باید چای بکنم، یک کاری بکنم که این بو چی آقا رفت بشه، توجه فرمودید. خب حالا این چا به اون همسایه چی کار بکنه آقا؟ ضرر بزنه، از کلن نم بده تمام صفحانش باشه. خب در اینجا ما از یک طرف فقیر بگه که آقا اگر من در این زمین خودم این چاه رو نکنم، تصرف نکنم و این چاه رو ایجاد نکنم، من حفر بیر در عرض مملوک خودم، این من چی هست آقا بفرمایید؟ ضرری، مخالف امتنان. آیا اینجا قاعده امتنان جاری میشه ولی اینکه مخالف امتنان اون دیگران هم باشد؟ نه. چرا؟ چون این امتنان درجه اول امتنان بر امته، اگر بر بعضی با خصوص بر دیگری خلاف بشه این امتنان مقصود نیست. و دلیل این امتنان چی است؟ قاعده اغلا، عمده قاعده اغلاست، یعنی سیره اغلا در باب محاضرات، و همچنین پشتوانه عقلی هم دارد، چون خلاف امتنان کسی که بناش بر امتنان است میدانیم که اون نمیخواد سختگیری بکنه، در مقام امتنان هست، خودش اخبار کرده که آقا من کلاً میخوام برای شما قانون گذاری بکنم، در قانون گذاری خودم بر اساس امتنان جلب میکنم، الا ما شذ و ندر، مثل جهاد، مثل خمس مثلا، و الا اصل اولی در جعل احکام بدانید ای مکلفین از در من بر مبتری بر امتنان یسر، اگر در جای خاصی باشد بخوام زیغ بگیرم که اونم به مصلحت شماست، اما اونجا دیگه چون موضوعش موضوع حرجی یا ضرری، اونجا دیگه امتنان چی آقا؟ نیست.
باید امتنان چی جوری باید مرتبطی اختیارها رو همچون مخلصی مثلا سختی نیوستن دیگه؟ مثلا تو بس نماز شکسته، این بس که بس که آقا که مشکوک میشه اختیار میکنه که مخلص نماز جمع.
مطلب شما تا آخر متوجه شدن جواب، این یک اصل عمومیست که مبتنی بر امتنان، ما من آمن و قاعدت الا فقط چی آقا؟ خصوص. در جایی که ادله احتیاط اشتغال شامل بشه، چون همه جا رو ادله اشتغال شامل چی آقا؟ نمیشه، اون در این محکم میشه بر این اصل عمومی. ما از اون ادله لفظیه میفهمیم که شارع در اینجا دیگه بنا بر امتنان چی آقا؟ نذاشته.
مثلا بابا میگه شارع برای تحریم و امتنان بر امت بر مصافه نماز رو قضیه کرده،
آفرین درسته درسته خب متوجه شدم درسته اگر اینجا ما نص داشته باشیم اجماع داشته باشیم میگیریم توجه فرمودید و الا اگر نص و اجماعی نباشد یا قاعده اشتغال رو نتوانیم به دلیل نصوص اشتغال ما اثبات بکنیم باز اون قاعده امتنان محکمه مگر اینکه عرض کردن به شما به خود نصوص شارع ما بتوانیم اشتغال رو در جایی چیکار بکنیم آقا ثابت بکنیم اگر چنانچه نفس شرعی بر اشتغال در اون موردی که مورد کلام شماست بود میگیریم و الا اگر نفس نبود اجماعی نبود مقتضای قاعده چی است آقا رفعش میشه تا اینجا بسه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.